أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در فرمایش صاحب جواهر و سید یزدی بود که فرمودند حکم حاکم مقدم است بر فتوا. سید یزدی در خصوص مرافعه فرمود، صاحب جواهر مطلق فرمود، فرمود حاکم ولو منازعه ای نباشد حکم می کند. ازدواج با زنی که از مادر این مرد ده بار شیر خورده است صحیح است، چون نظر این حاکم این است که تا 15 بار شیر نخورد خواهر رضایی نمی شود و این را به عنوان حکم اعلام می کند. صاحب جواهر فرموده که تمام فتاوا در مقابل این حکم حاکم زانو می زنند، حتی اون مرجع تقریری که خودش را اعلم می داند. حالا اینا دیگه اطلاق کلام صاحب جواهر است، حتی اون مرجع تقریری که خودش را اعلم می داند از این حاکم شهر و نظرش این است که ده بار شیر خوردن سبب محرمیت میشه مثل آقای خویی، باید تابع حکم حاکم باشه، چون مقتضای ولایت مطلقه فقیه اینه. ما یک اشکال صغروی داشتیم به صاحب جواهر که آقا شما از مقبوله عمر ابن حنظله این همه مطلب در میارید، خدایش این عرفی نیست. فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل من یا فلم یقبل من فعلینا رد و راد علینا کالراد علی الله و هو علی حد شرک بالله. این مجتهد که میگوید من با این خانم که ازدواج کردم حال فهمیدم که ده بار از مادر من شیر خورده است، پس من با این خواهر رضایی هستم، ازدواج من با او باطل است. حاکم شهر میگوید نخیر این ازدواج صحیح است، تا 15 بار شیر نخورید شما با هم خواهر رضایی، خواهر و برادر رضایی نمیشوید. اگر من مهر این زن را ندهم به او، خب بگید فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فعلینا رد، اما من استمتاع نبرم از این زن، این که دیگه حق من است. من این میشود رد حکم حاکم. ظاهر این روایت اون مواردی که محکومون علیه که قبول نمی کند، یعنی نمی پذیرد آثار الزامی حکم حاکم را علیه خودش. یا در اون مثالی که خود ایشان زد، مایه ایست که عرق جنوب از حرام در او افتاده است، حاکم شهر حکم کرد که عرق جنوب از حرام نجس نیست و این مجتهد اعلم فرض بفرمایید، یا کسی دیگر رفت روغن ایوانی خرید ثابت شد که عرق جنوب از حرام در او ریخته است، و این مجتهد نجس میداند عرق جنوب از حرام. خب پول را بدهد به بایه، حرفی نیست، اما میگید باید این را بخورد. آقا من نمیخوام بخورم، زوره؟ اگه نخوری رد کردی حکم حاکم را، و این مثل رد حکم امام است و این در مثل رد حکم خداست و این هم در حد شرک به خداست یا مشرک، اصلا عرفی نیست. من خب نمیخوام این روغن را بخورم. میگوید پول بده به طرف، چشم میدم پول این روغن را، اگر نجس بود بیعش باطل بود دیگر، ولی چون شما میگویید پاکست، حرفی نیست، پول را به بایع میدم. اما این که بخورم و تازه نه تنها منش جوازشو گفتید، وجوبش هم میگید دیگه، چون میگید اگر نخوری رد حکم حاکم است، اینا اصلا عرفی نیست. التزام، موافقت التزامیه که واجب نیست. حالا اجازه بدید، همین که می توانی بخوری از کجای مقبول عمل ابن حنظل استفاده میشه؟ آقا من حجت شرعیه دارم که این روغن نجس است، استظهارم از ادله این است که این روغن نجس است، چون عرق جنوب از حرام رو نجس میدانم. من می توانم بخورم، چون خوردن این یعنی عدم رد حکم حاکم، قبول حکم حاکم. بله پول را به طرف باید بدم به بای، حرفی نیست، پول را به ما هم ملتزم میشه، پول را بده. این ثمن این مسما را بده به بای، حرفی نداری. اگه ندادی نقض حکم حاکم کردی. اما این که می توانی این روغن را بخوری، بعدم روغن را بخور ولی دهانت را آب بکش، چون حاکم که نگو ملاقی این روغن پاک است، شما دهانت را باید آب بکشی ولیکن می توانی این روغن را بخوری. این نتایج غریبه رو استفاده کردن اینها عرفیت نداره. حالا ما راجع به اصل نظریه ولایت مطلقه فقیه نمیخواییم بحث کنیم، فقط میخواییم معنا کنیم، ببینیم واقعا معنای ولایت مطلقه فقیه چیه. حداقل کسی که قبول میکنه ولایت مطلقه فقیه رو بدون چی رو میخواد قبول کنه، کسی که رد میکنه بفهمه چی رو رد میکنه. مبادا به اسم قبول ولایت مطلقه فقیه ما یک حرفایی رو بزنیم که خلاف ضرورت مذهبه، مبادا به بهانه مطالبی ما بگیم پس نمی شود ولایت مطلقه فقیه را پذیرفت. ولی زب باید ببینیم، خلاصه سر بی صاحب نباید بتراشیم. ببینیم ولایت مطلقه فقیه که توسط قائلین به آن معنایش چیست؟ خب البته آقای خویی فرمودن فی ثبوت ولایت المطلقه للفقیه الجامع للشرائط خلافا، و معظم فقهاء الامامیه یقولون بعدم ثبوتها، و انما ثبتت فی الامور الحسبیه فقط والله العالم. این هم در صراط النجات جلد 1 صفحه 12 هست، هم در سائر استفتاءاتی که از آقای خویی چاپ شده، به نظرم در منیت و سائل هم که آخرش خود خط استفتاءات هست، یعنی غیر از چاپ شده خود عکس استفتاءات هم هست وجود دارد. حالا ما ببینیم بالاخره ولو به قول آقای خویی خلاف مشهور هست، تعبیر آقای خویی اینه که خلاف معظم فقها هست، حالا خلاف مشهور هست. ولی فاضل نراقی قائل، قبل از ایشان محقق کلکی نقش شد که قائل بود در رساله صلات جامعه، و اون ولایتش رو تفویض کرد به شاه طهماسب، شاه طهماسب بود در زمان محققی کرک که خیلی هم وسواس بود، در اصفهان میگفت این نمایندگان دولت انگلیس یا روسیه که می آمدن، میگفت قبل از اینکه بیان زیر پای اینا میگفت خاک بریزید که زمین رو نجس نکنن، بعد که می رفتن میگفت این خاک ها رو جارو بکنید بریزید دور. بله بله دیگه، شاه طهماسب خیلی وسواس بود. پدر شیخ بهایی یک رساله داره، از رسالت طهماسبیه، العقد طهماسبی، که این تمسک به صحیحه اولا و ثانیه زراره رو در بحث استصحاب اونجا مطرح میکنه. یعنی این وسواس بودن شاه طهماسب خدمتی کرده به اصول که شما بزرگان همین خدمت رو نکردید. او وسواس بود، پدر شیخ بهایی رساله نوشت العقد طهماسبی، اونجا گفت که خلاصه استصحاب داریم، استصحاب بقای طهارت داریم، اینقدر وسواس نباش. بعد شروع کرد صحیحه اولای زراره، صحیحه ثانیه زراره، وارد اصول شد، شد کتاب الاستصحاب. کاملا واقعه کرکی ولایتش رو تفویض کرد به شاه طهماسب. خب حالا اذن نصب کرد، داره نصب کرد، گفت شما منصوبی در طرف من. الان که دیگه نصب میکنن دیگه طبق قانون، رئیس اجرایی رو نصب میکنن، اون هم همین کاره. بعد صاحب جواهر فاضل نراقی در اوائد الایام، بعدش هم در زمان ما امام، قائل به ولایت مطلقه فقیه هستن. حالا ببینیم اجمالا دلیلشون رو باید بررسی کنیم تا بعد ببینیم محتوای ولایت مطلقه فقیه چیه، چون متاسفانه چه از طرف علاقمندان به این نظریه، سلف منتقدان این نظریه، گاهی یک مطالبی گفته میشه که نه مناسب بزرگانی است که این نظر رو قائلن، نه قابل التزام هست. گاهی هم استناد میکنن که امام در اون نامه‌شون فرمودن که ولایت فقیه از احکام اولیه است و بر امور مهمه مثل نماز، اجازه بدید خودم دارم میگم دیگه، خودم دارم میگم دیگه، مقدمه بر امور مهمه مثل نماز و روزه و حج است، تعبیر ایشان اینه، حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. بعد کامل میخوانم این فرمایش ایشان را، و لذا بعضی ها میگن خب با این بیان ولی یه فقیه میتونه طبق مصلحت عامه بگه ما عرض کم داریم، حالا امسال حج نرید. مصلحت عامه افتضاع میکنه که کارگرها سال تولید ملی روزه نگیرن، خوب بتونن کار کنن. یک رئیس جمهوری داشت تونس به نام حبیب بورقیبه، اینم مثل این که مبتلا به همین شبهه این بود که فکر میکرد ولایت مطلقه نتیجهش اینه، میگفت که اسلام طرفدار کاره، چون روزه بگیرن کارگرها باعث میشه خوب کار نتونن بکنن و ازا کارگرها روزه نگیرن، به عنوان حکم اسلام میگفت. خب این مسئله عامه، آیا واقعا این نتیجه ولایت مطلقه فقیه؟ هر کجا مصلحت عامه اقتضا کرد، حتی حکم وضعی بگه ازدواج دختران قبل از 13 سال باطل است، طلاق بدون اجازه دادگاه باطل است، خرید و فروش ارض بدون شرایط و ضوابط دولت باطل است، یا مصلحت عامه اقتضا میکند مسجد را که در کنار این خیابان قرار گرفته است و ما مصلحت عامه اقتضا میکند این خیابان ارزش 100 متر باشد، حالا 80 متر هم باشه میشه، ولی نه، مصلحت عامه تزیین شهر، تزیین پایتخت مادی یا پایتخت معنوی مثل مشهد قم، اینها اقتضا میکند که ما این مسجد رو تخریب کنیم، از باب ولایت مطلقه تخریب میکنیم. آیا نتایج ولایت مطلقه اینه؟ ما ابتدا توضیح بدیم که از کجا این بزرگان ما به ولایت مطلقه رسیدن. ابتدا منصب پیامبر و امام رو بررسی کردن، گفتن امام و پیامبر که ولایت مطلقه دارن، طبق روایات فقها هم همین ولایت مطلقه براشون جعل شده. حالا مقبوره عمر بن حنظله است، فانی جعلته علیکم حاکما، گفتن حاکم یعنی امیر نه قاضی فقط، ولو به قرینه علیکم، قاضی قاضی بین مردم است، اون حاکمی که علیکم هست علن ناس هست اون امیر است، قاضی فحکم بین الناس به ما عراق الله، اما اونی که بهش میگیم احکم علن ناس، نه اون حاکمه، یعنی رهبر، اون زعیم سلطان اوست که یحکم علن ناس. این روایت هم میگه فهم میجعل تو علیکم حاکم، یکی اینه، یکی هم توقیع اسحاق بن یعقوب که اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى رباط حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، که بر مای صدر بر اساس همین توقیع که سندش را تسلیم کرد ولی مقبوله را قبول نداشت، چون میگفت حاکم به معنی قاضی است، این توقیع را قبول داشت، بر اساس او قائل به ولایت مطلقه فقیه بود، منتها ولایت مطلقه فقیه که آیه صد میگفت روشن نیست، ظاهرش اینه که فقط وجوب اطاعت رو میگفت، یعنی ولایت تکلیفیه نه ولایت وضعیه، یعنی حاکم، حاکم شهر، ولی امر به قول ایشان اگر مصلحت عامه بداند در منطقه مباهات تصریح میکنه، نه امر کند به ترک واجب، امر کند به اتیان حرام، خودش فکر نمی کند این امرش به ترک واجب است، خودش فکر نمی کند این امرش به ارتکاب حرام است، خودش این را مباه میداند یا چه بسا واجب میداند، امر میکند با آن، اما من آن را حرام میدانم، من طبق حجت شرعیم این امر ولی امر را امر به ارتکاب حرام یا به ترک واجب می دانم. ایشان فرمود در اینجا ما قائل به ولایت نیستیم، در منطقه مباهات که من حجت شرعیه دارم که این مباهه، ولی امر طبق مصلحت عامه امر می کنه به ارتکاب آن یا به ترک آن، ولو من بدانم ولی یعب اشتباه کرد. اصلا مصلحت عامه نیست. خرید و فروش ارز آزاد نکنید. من خودم اقتصاددانم فرض کنید، اصلا میبینم نهی از خرید و فروش ارز آزاد، دخالت دولت ها در این مطالب اثر معکوس داره. نظر من اینه، اما نظر ولی امر نیست. او تشخیصش این است که نه، دخالت در این امور طبق مصلحت است، من باید اطاعت کنم. ولو تشخیصم این است که مصلحت عامه در این نیست، اما موضوعیت داره. امر ولیم یا نهی ولیم در منطقه الفراغ، منطقه الفراغ یعنی منطقه مباهات، او تشخیص مصلحت عامه داده، به من ربطی نداره. من حق ندارم تخطئه کنم او را، مگر نظر اقتصادی بگم من قبول ندارم. در عمل باید تبعیت کنم. این نظر مرحوم آقای صدر بود. البته مراحلی داشت ایشان، خود شاگرد ایشان فرمودن که ایشون دچار تحولاتی شد. ولی آقای حائری، آقای آصف کاظم حائری گفتن که آقای صدر در بحث ولایت فقیه در ابتدا قائل به این بود که حاکم رو مردم انتخاب باید بکنن، نظریت شورا. بعد قائل شد طبق این توقیع اسحاق بن یعقوب به انتصاب، که نه، فقیه منصوب است از قبل امام معصوم و ولایت عامه دارد. بعد از انقلاب کتاب های نوشت ایشان زیر مجموعه الاسلام و یقود الحیات. منشأ این کتاب هم انقلاب بود. این کتاب ها به دست ما میرسید، ما تهیه میکردیم، حتی ایشان زنده بود یادم هست، میخریدیم مطالعه میکردیم. از جمله لمحتون تمهیدیتون حول دستور جمهوریت الاسلامیت فی ایران، که بزرگانی از لبنان مثل شهید راغب حرب و گروه دیگر نامه نوشتن به ایشان که نظرتون رو اعلام کنید راجع به قانون اساسی ایران. هنوز اصلا تصویب نشده اون قانون اساسی، اصلا مجلس خبرگان هم برگزار نشده. و ایشان در جواب این رساله رو نوشت و کتاب‌های دیگری هم طرز مجموعه همین الاسلام یقود الحیات، کتاب‌های خوبی هست قابل استفاده است. ولی متاسفانه آیستد تو این کتاب برخلاف اون دقت‌های علمی اصولیش و فقهیش یک مقدار جسارت بهشون اگر نکنیم روزنامه‌ای استدلال کرده و معتقد شده که مردم رئیس جمهور انتخاب میکنن. به این میگن مثلا انتخاب حاکم، تلفیق بین انتخاب مردم و بین ولایت فقیه. مردم رئیس جمهور انتخاب میکنن، اما فقیه ناظر است بر عمل کرده رئیس جمهور. تعبیر ایشان این است الخلافت و خلافت الانسان و شهادت الانبیاء. شهادت به معنی شهادت در راه خدا، شوخی میکنم و توضیح واضحات میدم. الخلافت الانسان و شهادت الانبیاء، یک رساله ایشونه در همون زیر مجموعه الاسلام یا خود الحیات. بیشتر استدلالش اونجاست، میگه که حق حاکمیت با خداست، خدا این حق حاکمیت رو واگذار کرد به مردم. انی جاعلن فی الارض خلیفه و کذالک جعلناکم خلائف فی الارض. مردم جانشین خدا در حاکمیت بر زمین. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، ولذا همه بر هم ولایت دارن، نتیجه ولایت جمعی میشه از طریق انتخاب یک رئیس جمهور اعمال حاکمیت میکنن مردم. خب طبعا همه که 100% به یک رئیس جمهوری هم نظر نمیشن، طبعا میشه اکثریت. حالا حالا اتوانیشون توضیح میده. ایشون میگه در زمان معصوم خلیفه و شاهد در معصوم متبلور میشد، در عصر غیبت صلاح نبود که خلیفه و شاهد ناظر در غیر معصوم متجسد بشه، یعنی یک نفر هم بشه مسئول اجرایی هم بشه ناظر بر درست اجرا شدن احکام، ولذا رئیس جمهور میشه نماینده مردم، مردم خلیفت الله هن، رئیس جمهور میشه خلیفت و خلائف الله، خلیفت و خلائف الله، ممثل و خلائف الله با انتخابات. بعد فقیه چه کار است؟ و کذالک جعلناکم لتکونو شهداء علی الناس، لتکونو شهداء علی الناس، یا و یکون الرسول علیکم شهیدا، شهید یعنی ناظر. حالا گفت یه آقایی میگفت که آیه تفسیر میکرد، هر کاری کرد بابا آیه معناش این نیست، قبول نمیکرد. گفت ببین تو حرفات درسته، من نمیگم نه، ولی به حضرت عباس آیه اینی که تو میگی نمیخواد بگه. ما مال عرضمون خدمت ایشون اینه که همه این مطالب درست و احتمالا هم فرمایشات امام رو دیده بود ایشون که مثلا رئیس امور تعیین میکنیم و من نمیخوام کار اجرایی بکنم، ایشون تو این ذهنیت یک مستندسازی هم کرده بود، ذهن قوی هم که داشت. حالا هرچی میگه آقا چه ربطی داره به هم و کذالک جعلناکم خلائف فی الارض، این خلافت تکوینیه است. اصلا خلائف یعنی جانشین امتهای گذشته اید، جانشین امتهای گذشته اید، نه جانشین خدا. حالا انی جعلم فی الارض خلیفه، شاید خلیفت الله باشه، اون از باب اینه که خدا زمین را آباد میکرد، حالا شما آباد میکنید به جانشینی خدا، نه اینکه حاکمیت و اداره جامعه و آخه اینا از این آیات در نمیاد. المؤمنون و المؤمنات بعض هم اولیاء و بعض بگیم ولایت اجتماعی حق حاکمیت، آخه چه ربطی داره این اولیاء و بعض یعمرون بالمعروف و نهون عن المنکر، این برای امر به ولایت امر معروف و نهی از منکر رو میگه آقا. یا شهدا علی الناس یا لیکون الرسول علیکم شهیدا، ناظره که هم چه ربطی داره به ولایت فقیه. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیا بس، خب المنافقون و المنافقات هم بعضهم من بس، اون ولایت المنافقین شما میگی حالا دیگه خیلی گیر نده دیگه، اونم سب کن بگم بعض هم اولیاء و بسیه آقا، بعض هم اولیاء و بس این راجب کفاره دیگه،
در مقابلش منبرده نه اولیاء،
خیال کردی من اینا رو بلد نیستم. بله دیگه اگر جای دفاع داشت ما بیشتر از شما مدافع بود دیگه. حالا گاهی یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اینو چی میگی؟
بعضی تحت ولایت بعضی دیگه هستن،
پایی اولائک بعض هم اولیاء و بعض هم چه فرق میکنه با المؤمنون و المؤمنات بعض هم اولیاء و بعض المؤمنون و المؤمنات ما هم همین رو میگیم این چی؟ المؤمنون و المؤمنات بعض هم اولیاء و بعض با یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء بعض هم اولیاء و بعض هر دو بعض هم اولیاء و بعض دیگه آخه چه جور شده که از این ولایت در اومد دیگه از این نکبت در اومد حالا به هر حال دیگه این تطورات و تغییرات در نظریه آیه سعد بوده حالا نمیدونم دیگه خیلی نمیشه اینا رو با بحثای که اصولی و فقهی ما خیلی حلش کرد نه منطقه الفراخ هنوزم ایشون تا آخر میگو یعنی در محدوده مباهات فقیه ولایت دارد ما همین ولایت مطلقه رو میخواییم معنا کنیم حالا اجازه بفرمایید ما شما مراجعه بفرمایید
كلامه عن البشرية خليفة لله وأن هذه التصرفات لابد أن تكون في إشراف النبي ثم الإمام ثم المرجعية أما أنه كيف يعين وأن هذا
ایشان تعبیر میکنه میگه که میگه فقیه اشراف دارد بر حکومت شهید است ناظر است ولی مردم حق حاکمیت دارند مردم با انتخاب رئیس جمهور اعمال حاکمیت میکنند این تعبیر ایشونه حالا اجازه خب ما همینو گفتیم دیگه شما مثل این که هرچی من میگم مؤید میخوای ذکر کنی خب من که خودم هستم دیگه احتیاج به مؤید ندارم میشه میگه لا یصح اجتماع خط شهادت و الخلافه فی غیر المعصوم نه دیگه تنفیذ نمیخواد دیگه فقط ولی فقیه اون کنار میشینه هر وقت رئیس جمهور خطا کرد نامه ای می نویسه که چرا این کار رو کردی میشه حالا دیگه بقیه شو از آقای سعد بپرسیم عرض سمت خدمتی که ما اصلا راجع به بیان آقای سعد نکته از کنم خدمت مرحوم آقای هاشمی هم یه موقعی عرض می کردم که این نظری آقای سعد بیش از ولایت تکلیفیه یعنی وجوب اطاعت امر و نهی امر و نهی ولی امر رو باید اطاعت کرد در محدوده مصالح عامه در دائره مباهات بیشتر از این استفاده نمیشه ایشون گفتن که آقای سعد بیشتر از این ادعا نمی کرد اما همین رو اسمشو میذارن ولایت مطلقه فقیه حالا امام بیشتر از این ادعا می کرد امام ولایت وضعی هم قائل بود برای فقیه یعنی چی؟ ایشون میفرمود که فقیه ولایت بر اموال و نفوس مردم داره طبق مصالح عامه تصریح میکرد این هم در کتاب البیع هست هم در سخنان ایشان هست که اگر مصلحت عامه اقتضا کند فقیه طلاق بدهد زن کسی را نه مصلحت شخصیه ها مصلحت عامه میتواند طلاق بدهد زن افراد رو بدون اینکه وکالتی از شوهرها بگیرد شوهرها صبح از خواب بلند میشن میبینن ولی یه فقیه گفته مصلحت عامه اقتضا میکنه هر کس دو تا زن داره زن متأخرش رو که دیگه مبهم هم نباشه، فرد مردد نباشه، زن دومش رو طلاق بدیم. زوجت و از زوجت و ثانیه لکل افراد شب طالق دو تا شاهد عادل هم اتفاق خوب هم میشه، سخت جویی میشه در طلاق. مصلحت عامه ولایت مطلقه وضعیه. نه دیگه شرایط، نه مصلحت عام، اجازه بدی، نه 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 نه، شرایط شرعی رعایت میکنه. اونهایی که در طهر مواقع نیستن، اونهایی که در طهر مواقع نیستن، اونهایی که غایبن، شوهراشون غایبن، اونهایی که مرد، زنهایی که شوهراشون غایب شدن به مدت 6 ماه، لاحرج نمیخواد. اینهایی که لاحرج توسعی میکنن ولایت مطلقه رو براشون صاف نیست، یا نمیخوان اعمال ولایت مطلقه کنن. نه، مصلحت عامه اقتضا میکنه زن مردایی که بیش از 6 ماه غیبت دارن غایب شدن، حالا طبق شرایطی قاضی میتونه زن اینا رو طلاق بده، تفویض ولایت میکنن به اون قاضی، اونم میگه طبق اعمال ولایت زوجتو ها، نمیگه موکلی، زوجتو حاضر بدبخت یا طالق. بس این میشه ولایت مطلقه فقیه. ولایت تکلیفیه که وجوب اطاعت امرانه در مصلحت عامه در مباهات، و ولایت وضعیه بر اموال و نفوس طبق مصالح عامه. هاذه هی الولایت المطلقه للفقیه. اما این که فقیه یه چیزی رو که من واجب میدانم بگه باید ترک کنید، یا خودش هم واجب میدونه، حج ضرورت نیست، تزاحم نیست، نه مصلحت عامه، کمبود عرض هست، میخواییم عرض گیر وهابیت نیفته، تزاحم نیست، عرض کردم مصلحت عامه، امسال حج نروید. بعد من مستطیعم، آقا واجب حج برم، میتونم هم حج برم، فوقش اینه که با میرم عراق، از عراق میرم حج، شما نمیذارید؟ نه، بگیم امام فرمودن طبق مصلحت عامه حج رو هم میتواند تعطیل کنه، یعنی ترک واجب بکند، امر به ترک واجب کنه یا امر به ارتکاب حرام بکند صرفا به خاطر مصلحت عامه. اگر کلامی از مرحوم امام باشه مهم این معنا باشه، قرینه لبیه متصل است که مراد ایشان این نیست. قرینه لبیه متصل است چیه؟ مقام فقاهت امام و اون چه که در کتاب بی گفته ایشون. مراجعه کنید در بحث ولایت فقیه. نمیشه یک فقیهی، اصلا یک متفقهی بگه فقیه هم چه اختیاری داره، ولی امر هم چه اختیاری داره که مصلحت عامه اقتضا کرد بگه نماز را ترک کنید، روزه را ترک کنید، حج را ترک کنید. چرا آقا مصلحت عامه رو من تشخیص میدم؟ آقا اصلا مصلحت عامه رو تشخیص میدی بده. ما راجع به امام حسین میگیم اشهد انک احللت حلال الله و حرمت حرامه. مگه میتونه ولی یه فقیه بیاد چیزی را که خودش البته قطعا این را چه بسا امر به ترک واجب نمیداند، ولی حتی با این تعبیری که بعضی استفاده میکنن ممکنه بگه چرا من امر به ترک واجب میکنم للمصلحت العامه، همچون ولایتی دارم. امام خمینی فرمود که ولایت فقیه مقدمه بر همه احکام از نماز و روزه و حج است. این یعنی درست مطلب رو نفهمیده کسی که اینو میگه. چرا؟ برای که پیغمبرش هم همچون ولایتی نداره. شما آخرش میگید یثبت للفقیه کل ما ثبت للنبی والامام، تازه میگید ممکنه نبی و امام در مسائل شخصی هم ولایت داشته باشن، طبق مصلحت شخصی بگید میگم برو آب بیار برای من، باید بره بیار. طبق مصلحت شخصی زن یکی رو طلاق میدن، ولی امام خودشون تو کتاب البیع دارن، فقیه هم تو ولایتی نداره، طبق مسائل عامه. اصلا پیغمبر مگه میتونسته تحلیل کنه حرام خدا را؟ در روایت میسمی هست، اصلا حق نداره پیغمبر تحلیل کنه حرام خدا را، حق نداره تحریم کنه حرام خدا را. یعنی مثلا یک روز بیاد بگه که آقا بدون طلاق حکم می کنم هر کسی زن دوم دارد زنش از او جدا، آقا طهر مواقعه به قول شما هست که هست. یا بیاد بگه ما مصلحت عامه اقتضا میکنه اصلا بگیم عده وفات به جای 4 ماه در روز بشه 2 ماه و 5 روز، یا اصلا یا آقایی او حاله که برای کم کنید وردارید دیگه. اصلا کسی این حرف رو نگفته، و اگر بگه خلاف ضرورت مذهبه، بلکه خلاف ضرورت اسلامه. حالا اما تزاهم درست، تزاهم حج مزاحم شد با یک واجب اهم، بله اون حرفی نیست. و نظام من اول وقت گذشت انشاءالله هفته آینده هم فرمایش امامو میخونم، ببینید تو فرمایش امام قرینه هست بر این که امام وقتی میان میگن ولایت فقیه بر احکام از احکام اولیه است، اصلا ایشون در اینجا میگن اگر فقیه دید لازم است، تعبیر اینجور میکنه، اگر فقیه دید لازم است حج را تعطیل کند، لازم است، نه اینکه مصلحت عامه است. نه مصلحت عامه برای تحسین نظام، مصلحت عامه اقتضا میکنه این خیابون ارم به جای مثلا 80 متر بشه 100 متر، عجب زیبا میشه، گلکاری هم میکنین، کیف میکنن زوار، تعظیم شعائر هم هست، اما خب منجر میشه به اینکه چند تا مسجد رو بکنید تو خیابون. چه امامی رو اجازه میده؟ این میشه ولایت بر خدا، ولایت بر احکام و حقوق خدا، این ولایت بر مردم نمیشه. این فرق میکنه به ولایت بر مردم. پیغمبرم همچو ولایتی دلیل نداریم. ممکنه که بیاقا تو از کجا میدونی؟ علم غیب که نداری، دلیلی نداریم بر ولایت پیغمبر. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی اونی که تو ولایت داری پیغمبر از تو اولاست. تو بر چی ولایت داری؟ ولایت داری زن تو بدون طلاق از خودت جدا کنی؟ همچه ولایتی داری؟ نه، ولایت داری زن تو با طلاق با شرایطش از خودت جدا کنی. النبی اولا، پیغمبر اولاست، در اون چی که تو ولایت داری پیغمبر اولاست. پیغمبر میگه من مصلحت میبینم زن تو رو طلاق بدم، این ولایت مطلق است و این فقیهانه است. اونی که ولایت مطلق رو قبول داره اینو بگه فقیه. اما یا بگه باب تزاهمه، از باب تقدیم اهم بر مهم ما حج رو تعطیل میکنیم، این میشه فقیه. اما اگه غیر از این حرفا رو کسی بزنه، لیس به فقیه ولا متفقن ولیس به جاهل، چون جاهل هم این حرفا رو نمیزنه. تأمل بفرمایید انشاءالله تفاهم.